حمله اسرائیل به ایران روز 13 ایون واکنش‌های مختلفی را در سراسر جهان ایجاد کرد. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، صبح روز 13 ایون از ایران تقاضا کرد که برای سازش بر سر برنامه هسته‌ای‌اش راضی شود. و افزود هنوز هم فرصت برای پیشگیری از نزاع بیشتر با اسرائیل وجود دارد. ترامپ در صحیفه‌اش در شبکه تراس سوشال نوشت تا حال علاقه مرگ و خرابکاری زیادی رخ داده است، ولی هنوز هم وقت است که پیش روی این قتل‌ها گرفته شود، چون که حمله های آینده علاقه بنقشه گرفته شده از این هم بی‌رحمانه تر می شوند. اسرائیل شب پنجشنبه به جمعه به مؤسسه‌های هسته‌ای، کارخانه‌های استحصال موشک‌های بالیستیکی و هم فرماندهان نظامی ایران ضربه‌های هوایی زده است و می‌گوید هدفش پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در جواب ایران به اسرائیل با قریب 100 پهپاد حمله کرد و تهدید نمود که پاسخ خواهد داد. مقامات این کشور گفتند حمله را همچون اعلان جنگ قبول کردند. عباس عراقچی، وزیر کارهای خارجه ایران، گفت حملات اسرائیل به منزله اعلام جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است. پرزیدنت ایران مسعود پزشکیان در پیامی به مردم کشورش گفت ایران به این حمله پاسخ قانونی و قوی خواهد داد که اسرائیل را از کردش پشیمان خواهد کرد. اورسولا وان در لین، پرزیدنت کمیسیون اروپا، در اظهاراتش از بروسل گفت جانب ها باید بلافاصله از پی حل دیپلماتی نزاع باشند و از جمله نوشت گزارش هایی که از خاورمیانه میرسند فوق العاده نگران کننده اند. اروپا از همه جانب ها دعوت دارد که از حد اکثر خشتنداری کار بگیرند، از توسعه نزاع بلافاصله دست کشند و از انتقام جویی هم خودداری کنند. حل دیپلماتیک مسئله به خاطر اعتدال و امنیت جهانی حالا از هر وقت دیگر مهمتر است. در مسکو وزارت کارهای خارجه روسیه حمله اسرائیل را قاطعانه محکوم کرده این عمل اسرائیل را خلاف به سازشنامه سازمان ملل متحد نامید. در اظهارات این نهاد حمله های نظامی اسرائیل بالای یک کشور مستقل عضو سازمان ملل بی‌دلیل و غیر قابل قبول نامیده شده است. مسکو گفته است مسائل وابسته به برنامه اتمی ایران راه حل نظامی ندارد و تنها از راه صلح‌آمیز و سیاسی و دیپلماتی باید حل شود. حمله ها به ایران همسایه های این کشور را در منطقه هم نگران کرده است. وزارت کارهای خارجه آذربایجان عملهای حربی اسرائیل را در قلمرو ایران محکوم کرده هر دو جانبه را به حل مسالمت آمیز بحثها دعوت نمود. نهاد امور خارجه ترکیه ضربه های اسرائیل را نقض آشکارای حقوق بین الملل و اغوای بر پایه سیاست ناآرامگری اسرائیل در منطقه نامید. یریوان هم از حادثه های 13 میون چون حمله یک جانبه علیه ایران اظهار نگرانی عمیق بیان کرده است. وزارت کارهای خارجه ارمنستان در ایکس نوشت حمله ای که در آستانه دور نوبتی مذاکره صورت گرفت تلاش ها برای صلح را در منطقه و جهان تحت خطر می گذارد. در منطقه آسیای مرکزی مقامات قرقیزستان از تفسیر تنش بین اسرائیل و ایران اظهار نگرانی کرده هر دو جانب را به خشتنداری دعوت نمودند. هنوز مقامات در تاجیکستان که در آخرها با ایران رابطه های تنگاتنگ سیاسی و فرهنگی برپا نمودند در این باره اظهار نظر نکردند. قرار است شورای مدیران اداره سازمان ملل متحد آید به برنامه هسته‌ای روز جمعه تحولات منطقه را در جلسه اضطراری به بررسی گیرد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. یک سال از قضیه تبادلات دولتی گذشت. چی بود و چی شد؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 14 ایون از بازداشت چهره های سیاسی و دولتی و رسانه‌ای شدن قضیه تلاش غصب حاکمیت و خیانت به دولت یک سال گذشت. چهره های سرشناسی که گناهکار دانسته شدند و حکم های دراز مدت گرفتند. نزدیکان و پیوندان آنها همانا از صحبت با رسانه ها خودداری میکنند. هرچند برخی آنها در صحبت های بدون میکروفون پیوندان خود را بیگناه عنوان میکنند، کنارجویی از رسانه ها را به خطری بیشتر به خود و نداشتن اعتماد به مقامات حفظ حقوق مربوط میدانند. اما زمانی صادر شدن حکم دادگاه گفته بودند که نمیدانند برای چی عزیزانشان را برای سالهای طولانی محکوم کردند. شهناز کاملزاده، دختری احمد شای کامل زاده، می گوید
چون پرونده مهر مخفی داشت وکیل با ما هیچ اطلاعات نمی داد. محمد تا حال نمی دونم پدر من چی گناه کرده است.
فریزه خان حکیم و همسر شاکر جان حکیموف نیز به بیگناهی شوهرش اصرار کرد.
شاکر جان حکیموف یگان گناهی ندارن، یگان چی ندارن، وابشه هیچ که با کاردار نیستن، همه رئی راستشان که میرن رئی راستشان که میبیان، همه میدوند که شکر جان حکیموف گناه ندارد، یکان گناه ندارن، هیچ که تصدیقم کردن نمیتوند که ویا گناه دارن ویا بیگناه ویا بیگناه. من پسی پنجره شناندن مرده که من گناه ندارد.
با سپری شدن یک سال بجز شوهر و فرزندان نابالغ رخشانه حکیموف با پیوندان محکوم شده های دیگر از زمان بازداشت تا کنون اجازه ملاقات با نزدیکان زندانیشان را ندادند. نزدیکانشان میگویند پس از مراجعت های زیاد مقامات وعده ملاقات در زندان را داده بود، اما حالا میگویند دوره کارانتین است و نمیگذارند آنها را ببینیم. حقوق شناس و فعال اجتماعی فرهاد آدینایف دلیل این را انگیزه سیاسی داشتنی قضیه میداند.
طبق ماده 93 کدکس اجرای جنایی جمهوری تاجیکستان محکوم شده ها حتی در مؤسسه های نظام شدید حقوق به ملاقات با نزدیکانشان را دارند، مخصوصا هر نوع یک مراتبه ملاقات کوتاه 4 ساعته، در یک سال دو مراتبه ملاقات دراز مدت از یک تا سه شبانه روز. متاسفانه در پرونده های سیاسی این حقوق های قانونی نادیده گرفته می شود. اگر محکوم شده ها علاقه در مؤسسه انتخال افتند و هم سود و حکم سود اجرا می شود، من این ملاقات دیگر به بهانه کارانتین اساس ندارد.
یک سال قبل دادستان کلی اکنون سابق تاجیکستان در مجلس نمایندگان از وکیلان خواست به بازداشت همتای خود سعید جعفر عثمانزاده که رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان بود رضایت دهند. دادستان کل در حضور وکیلان عثمانزاده را در همدستی با گروه های داخلی و خارجی به تلاش زورن سردکون کردن حاکمیت دولتی گناهگار کرد. پس از عثمانزاده بازداشت همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف حقوق شناس و معاون اولی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و چند سرهنگ نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بهتر یوسف رحمان دادستان کلی پیشین تاجیکستان گفت بازداشت همه این افراد به یکدیگر رابطه زیج دارد. ماه فوریه دادگاه عالی آنها را از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. نزدیکانشان به مرحله تجدید نظر شکایت کساسیونی بردند ولی حکم تغییر نکرد. حقوق شناس و فعال اجتماعی فرهاد آدینایف:
این گروه پرونده ها با تمام روندهایشون بازداشت، تحقیق، محاکمه و حتی بررسی کساسیونی نه از روی قانون بررسی میشوند. قرارها در سطح دادگاهی نه بلکه در سطح سیاسی گرفته می شوند. از تجربه های سال های اخیر معلوم است که در پرونده های سیاسی دادگاه کساسیونی قریب هرگز حکم رو تغییر نمی دهد، زیرا حکم نه از جانب دادرس بلکه در سطح بالاتر با اشتراک مقامات های بلندپایه پرزیدنت وزیران قدرتی قبول می شود.
دادگاه در برابر حکم های طولانی همچنین برخی از اموال این چهره ها از جمله 230 هزار سامانی پسنداز رخشانه حکیموف را مصادره کرد. کمیته دولتی سرمایه گذاری از نزدیکان اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی و احمدشاه کاملزاده برای به اختیار دولت نسپردن اموال مصادره شده به دادگاه شکایت بود. دادگاه های ناحیه اسماعیل سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان چهره های محکوم شده پرونده ماموری باز کرده که برخی خانه و ماشین ها را به دولت دادند و بحثی دادگاهی برخی دیگر تا کنون دوام دارد. با گذشت یک سال بجز دادستانی و دادگاه نهادهای دیگری سیاسی و جامعه شهروندی تاجیکستان در مورد این قضیه از اظهار نظر و موضوع گیری خودداری کردند. حالا با اطلاع منبعهای با اعتماد رادیو آزادی فرزندان برخی از این محکوم شده ها را از وظیفه هایشان در مقامات دولتی برکنار کرده، شماره دیگری از فرزندان و نزدیکانشان به دلایل امنیتی به خارج کشور رفتند.
فرض این شو که من میگم خیلی ارزان کرد، 2 سه تومن
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمع شد به اوجر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در
پاک بیریم.
USAGN آژانسی آمریکا آید بر رسانه‌های جهانی که سرپرست رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی میباشد، سازشنامه را با خدمات ماهواره‌ای که برنامه‌های رادیو سوابودا بخشی روسی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را نشر می‌کرد، تمدید نکرده است. به همین سبب نشر برنامه‌های این رسانه در ماهواره هاتبرد 13G قطع شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این چونین با سبب شرایط نامساعد مالی پخش برنامه‌های این رادیو در موج‌های میانه 1386 کیلوهرتز خاتمه یافته است. جستجوی ادامه مبلغ‌گذاری دوام دارد. عین زمان دسترسی به برنامه‌های رادیو سوابودا توسط بخش صدای زنده در سامانه svoboda.org، یوتیوب کانال رادیو سوابودا لایف و تلگرام کانال اساسی آن دسترس است. در دادگاه حوزوی فدرالی واشنگتن محاکمه بحث مبلغ‌گذاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی ادامه دارد. شرکت رسانه‌ای از USAGN طلب دارد که باقی مانده 62 میلیون دلار مبلغ از جانب کنگره برای سال 2025 جدا کرده را بدهد. رهبریت موقتی USAGN که 15 مارس تعیین شد، دادن پول‌های از جانب کنگره آمریکا با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جدا شده را باز داشت. USAGN این قرارش را با اختصار خراجات دولتی و مبارزه با خرج‌های بیهوده پول‌های اندازه‌سپارنده‌ها ربط می‌دهد. عین زمان در قرار دادگاه فدرالی گفته شده است که خراجات کنونی رادیو از جانب کنگره و ماموریت پرزیدنت آمریکا اجازه داده شده است. کاخ سفید فرصت داشت که در دوره محاکمه بودجه آن را رد کند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی میگوید عملهای USAGN با فعالیت این رسانه ضرری جبران ناپذیر میرساند. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت ما از دادگاه انتظار داریم که حمایتش را ادامه میدهد. رد کردن پولی از جانب کنگره جدا شده غیر کنستیتوسیونی میباشد، گفت او.
چی کو بی بی هودا سردا ها
بهمن جو محمدوف ساکن شهر راغون بیشتر از 2 هفته می شود برای برگشتن به منزل زیستش سرگردان است. او و خانواده اش را بدون قرار دادگاه از خانه اش در دهه جوانی شهر راغون بیرون کرده اند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بهمن جو محمدوف روز 12 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که 8 نفر وارد منزلش شده او را اجباراً از خانه اش بیرون کرده اند.
روز 28 می همه گروه 8 نفره آمده دری درآمدگاه من را قطعی در دروی حجره‌های استقامتی هم شکسته در اومده و ماشین بارکش هم که در حوالین هم بود درهایش محکم بود. چی خیل کشوده همه انجاموی من در بلوی ماشین خودم بار نموده تله داده با کناری رو پرد افتم.
افرادی که او را از منزلش برآوردند برادرانی صاحب پیشینه منزل بوده، چونین دعوا دارند که خواهرشان به مشورت آنها خانه پدری را فروخته است. یکی از آنها وعده داد که از نزدیک با رادیو آزادی آمده صحبت میکند، ولی تا لحظه تایید گزارش نآمد. بهمن جامحمدوف میگوید به مقامات مراجعه کرده است ولی نتیجه نداده است.
در پراکراتورای شهر راغون و در ملیسیای راغون تاریخ خطی مراجعه نمودم و تا حال یکم چورا ندیده استودند و من همه حجات هایی که همون خونه در و یا هم مش طریق نتریوس هست، همه حجاتم هست.
رزاگول اسکندروا ساکن شهر راغون که به نرخ 180 هزار سومانی منزل را به بهمن فروخته است، دعوای برادرانش را به صاحب ملکی بی اساس میداند.
در وقتی که دعوا خونه ما مادرم کتی زندگی میکردیم هیچ که نبود، اینو چند سال پیش برومدگی رفتگی بودن برادرم. بعد مادرم خونه را دنوی مد گذارون طریق نمین جاتو 7 سال بود که خونه در فروش بود، خریدار خونه بسیار بود. بعد همین برادر اومد خونه ما را خریداری کرد. 1.5 سال میشه این خونه را خریداری کردن. بعد همین نومدن در خونه همین چند برش ندرویم.
میگوید بعدی درگذشت مادر در خانه تنها مونده بود و مجبور شد آن را فروخته نزدی خواهرش رود. بهمن شرطنامه خرید و فروش، شناسنامه تکنیکی و شهادتنامه به قیدگیری دولتی را دارد. با این پرسیشش پاسخ دقیق نیافت است که چرا مقامات برای حل مشکلش چاره اندیشی نمی کنند. بختی‌بگ سفرزاده دادستانی راغون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از بحث جانبا منفیدار نیست و تاکید کرد که سنجش عریضه بهمن در اداره ملیسه ادامه دارد. در شعبه وزارت کارهای داخلیه در شهر راغون بدون شرح بیشتر گفتند طرف‌ها باید به دادگاه مراجعه کنند. لحظه هایی که این گزارش آمده می شد به ما خبر دادند که مقامات به مسئله رسیدگی خواهد کرد اگر ناراضیان از مراجعه به رادیو آزادی دست کشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران در مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس نقش دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. دونالد ترامپ اول این هفته در مراسمی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت غزه در حال حاضر محور مذاکرات گسترده بین ما، حماس و اسرائیل است و ایران هم در این گفتگوها اشتراک دارد. پرزیدنت آمریکا شرحی بیشتری درباره نقش ایران در این گفتگوها نداد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم هنوز به این گفته‌های دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند. وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش سال 2023 خود درباره تروریسم جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که به طور دوامدار از گروه‌های فلسطینی حمایت می‌کند. امریکا گفته بود که این پشتیبانی ها شامل تامین سلاح، آموزش و دیگر کمک ها می شود و افزوده بود که حمایت ایران و گروه حماس امکان داد تا حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 را طرح‌ریزی و انجام دهد. در حمله حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل 1200 نفر کشته و 251 نفر به گرو گرفته شد. از آغاز حمله های اسرائیل به غزه و گفته مقامات تندرستی تا کنون بیش از 54,000 نفر فلسطینی کشته و 10,000 تن دیگر زخمی شده اند. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان می باشند. امریکا و اسرائیل خواستار آزادی 58 گروگان باقی مانده در دست حماس و دیگر گروه های فلسطینی هستند که گفته می شود شماری از آنها هنوز زنده می باشند. گفتگوها بین جانب ها با وجود میانه‌روی کشورهای چون قطر و مصر بنابر اختلاف های سخت بین اسرائیل و حماس هنوز به نتیجه نرسیده است. گروه حماس در آخرهای ماه می در پاسخ به طرح نوی که استیو ویتکوف فرستاده ویژه امریکا برای خاور میانه پیشنهاد کرد اعلان نمود که در برابر آزادی شماری از اسیران فلسطینی 10 گروگان زنده را در چند مرحله آزاد و جسدهای 18 گروگان دیگر را تسلیم خواهد کرد. این گروه در مقابل خواستار آتش‌بس دائمی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و رسانیدن کمک های بشر دوستانه شد. استیو ویتکوف پاسخ این گروه را غیر قابل قبول خواند و رد کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گیونتر یوکر، مجسمه ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سامانه بخش روسی موجی آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشانی برجسته دوره بعدی جنگ دویم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعر تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوعهای سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چی پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه ای خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، توی این بیچاره بخار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم از تمام خاطرات جامعی غم دوختم شم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم در غم هجرت اسیرم گر نمی
برادر خدم وفات مقصد دورش کردم مقصد کفنش کردم سه برادر مقصد امو هم نتونستن برویان برای حجت اوکراین داشتن برمادر نتونستن اوکراین خیلی خونه دادن از کوگا اومد زد مقصد ده بمبا
در این صحبت سخن از تاجیکان می رود که در یک سال اخیر در پی حمله های هوایی روسیه به شهر خارکف کشته شدند. این قربانیان از زمره هزارها زادگان دیگر تاجیکستان بودند که تا ماه فوریه سال 2022 در اوکراین کار و زندگی آسوده داشتند. اما اکنون گروه بزرگی آنها در کشورهای دیگر فراری و برخی در یک گوشه خاک اوکراین به خوبی ابدی رفتند. شماری هم تا امروز زیر تیر و تفنگ و در بر مردم آسایشته اوکراینی روس ایستادند. سلام دوستان عزیز، قهرمان نوبتی روزگار مهاجر محمد رحیم خالوفی 40 ساله تاجیک مقیم اوکراین است. 2.5 سال می شود که حیات آسایشته و به بانگ خطر را فراموش کرده است.
مقصد این همی شب 8 ترکه ده پاوزن برای که نسلین هم ادم های بگناه بی یکم هم ابوچنی ادم های یکم نه وینی های نه یکم چه همه ابوچنی ادم ها همین شب مقصد چند نفر وفات کرد مقصد همین شب چند رکت ها اومد این ها زبود تیر باگو میشه بود نه خیلیم خیلی زندگی
خودتان همون نفرهایی که هلاک شدند همسایتان بودند شما اون رو میشناختید
ما کنیشن میشنختیم مقصد هست بود یوردم دودیم برواردیم مقصد از خونه من یک کیلومتر نیست ده ترکیت آمد زد یک مصفیدی 76 ساله یک زنک 40 ساله با 4 تا کودک
همین
مردشون برواردیم ای خونه شبی همین شبی 22 09 2024 ساعتی